سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ستار فروغ هستم. سید قادر جلالوف در بخش فنی با من همکاری میکند. در آغاز خبرها. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان عاری از پولیو در بیانیه در شبکه اکس گفت که این کمپاین در ولایت های قندوز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت های کابل، بلخ و هرات رواندازی می شود. این نهاد نگفته که در مجموع چی تعداد از کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این اولین کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان در سال 2026 میلادی است. در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. ریاست هواشناسی و وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در 3 ولایت افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این ریاست که روز یکشنبه منتشر شد آمده است که بلخ، جوزجان و هرات امروز دوشنبه شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 25 میلیمتر و مقدار برف از 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حال است که بر اثر برفباری و بارش باران در ولایت‌های مختلف افغانستان اخیراً بیش از 60 تن جان باختند. مقام های اوکراینی می گویند که دست کم 17 نفر در 2 حمله جداگانه روسیه در منطقه دنیپروپتروفسک در جنوب اوکراین روز یکشنبه کشته شدند. با گفته مقام ها 15 نفر پس از آن کشته شدند که یک پهپاد روسی در نزدیک یک بس در ساحه پاولوهرات اصابت کرد. دو تن دیگر در اثر اصابت یک پهپاد در یک خانه شخصی در دنیپرو مرکز این منطقه کشته شدند. در همین حال مقام ها گفتند که در حمله روسیه به یک زایشگاه در شهر زاپروژیا حداقل 6 نفر زخمی شدند. این حملات در حال است که انتظار می رود دور جدید گفتگوها بین کیف و مسکو در هفته جاری آغاز شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که این دور گفتگوها از 15 تا 16 دل و در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی با تیم هند روبرو شود. این بازی ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 15 دل و در شهر هراره پایتخت زیمبابوه آغاز خواهد شد. تیم کرکت زیر 19 سال هند پس از آن به مرحله نیمه نهایی این جام را یافت که روز یکشنبه تیم پاکستان را با تفاوت 58 دوش شکست داد. در کنار افغانستان و هند، تیم‌های استرالیا و انگلستان نیز به دور نیمه نهایی راه یافتند. نخستین بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه این هفته در زیمبابوه برگزار می‌شود. و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا امروز دوشنبه نیز دو بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های کویت و لبنان به مسافه هم می‌روند و در یک بازی دیگر تیم فوتسال قرقزستان در برابر تیم فوتسال کره جنوبی وارد میدان می شود. تیم فوتسال افغانستان در گروه چهارم روز یکشنبه در مقابل تیم ایران 5-2 شکست خورد. پیش از این افغانستان در مقابل تیم های مالزی و عربستان سعودی برنده شده بود. جام فوتسال آسیا با اشتراک 16 تیم در هفت ماه دل و به میزبانی اندونزی آغاز شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. برآورد یک اداره ملل متحد، امسال حدود 16 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ و صحه نیاز به کمک خواهند داشت. در همین حال یک کارشناس امور آب و محیط زیست میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع ها به افغانستان تشکیل میتواند اثر از گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلابا را تشکیل بده.
و در کنار مطالب دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در این کشور دارند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید برآورد می شود که در سال 2026 میلادی 15.9 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به آب و حفظ الصحه نیاز به کمک خواهند داشت. این اداره ملل متحد روز یکشنبه در خبرنامه در شبکه اکس گفت که برای رسیدگی به این افراد به 163.3 میلیون دلار بودجه نیاز است. در ادامه آمده که بازگشت های گسترده مهاجران، خشکسالی، بیماری ها از جمله کولرا و همچنان سیل و زلزله دسترسی به آب و حفظ الصحه را متاثر کرده است. اوچا همچنان گفته که طبق ارزیابی کل افغانستان، 85% خانواده ها در این کشور سال گذشته حداقل یک خطر محیط زیستی را تجربه کردند، در حالی که این رقم در سال 2024 میلادی 67% بوده است. اوچا افزوده خانواده هایی که آب را برای آشامیدن و حفظ الصحه در اولویت قرار می دهند از 26% به 37% افزایش یافته است. با وجود نگرانی ها درباره مشکل کمابی در افغانستان، بارش برف و باران در هفته های اخیر در ولایت های مختلف این کشور خوشبینی های را در زمینه کاهش خشکسالی ایجاد کرده است. وحیدالله صدیقی، کارشناس امور محیط زیست، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت:
چون به زیاد اندازه باند مختلف ولایتو که وار آوریده،
چون به اندازه زیاد در ولایت مختلف برف باریده است و یکی از منابع اساسی حیات و محیط زیست آب است که از طریق برف و باران تامین می شود. به نظر من این می تواند که تأثیر مثبت داشته باشد، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهایی که آنجا از افغانستان آب می رود و در مجموع بر محیط زیست تأثیر مثبت دارد.
از سوی دیگر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و محیط زیست، میگوید که افغانستان با گرمایش زود هنگام مواجه است که به گفته او پیامد ناگوار خواهد داشت. آقای صدید در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل میتواند اثر از گرمی پیش از وقت ذوب شود و در حقیقت سیلابا را تشکیل بده. و پیش از اینکه فصل زراعت در حقیقت افغانستان داشته باشه، ای از افغانستان یا آب خارج شود. از طرف دیگه واضح است که تاثیرات ناگوار بالای رطوبت خاک داره. رطوبت خاک از بین میره زودتر و وقت رطوبت خاک پیش از بهار در حقیقت کاهش پیدا کنه، بالای علفچر هم تاثیرات منفی خود میگذاره. از طرف دیگه مالای زراعت هم به خصوص زراعت للمی هم در افغانستان تاثیرات ناگوار دارد.
دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا برای آسیا در اواخر ماه جدی گفته بود که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. بر اساس ارقام صندوق سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان، یونیسف، از هر 10 نفر در افغانستان 8 نفر آب آلوده می نوشند. یونیسف قبلا هشدار داده که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در ادامه همکارم جاوید فیضی با شماست. خوش آمدین.
تشکر فروخ صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش‌های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که استفاده از مواد مخدر مصنوعی در افغانستان رو به افزایش است، اما مواد مخدر سنتی هنوز هم بیشترین سهم مصرف را در این کشور دارد. این گزارش فقر، بیکاری و کمبود فرصت‌های اقتصادی را از عوامل اصلی گسترش اعتیاد عنوان کرده و نسبت به چالش‌های جدی در دسترسی به خدمات درمانی و ویژه برای زنان هشدار داده است. جزئیات در گزارش فرشته نگاه.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC میگوید با وجود افزایش استفاده از مواد مخدر مصنوعی و سوء استفاده از داروهای طبی در افغانستان، مواد مخدر سنتی همچنان بیشترین میزان مصرف را در کشور دارند. در گزارش تازه نهاد که روز یکشنبه 12 دل نشر شد، آمده است که چارلز با 46% بیشترین میزان مصرف را در میان مردان در افغانستان دارد، در حالی که تریاک با 19%، تابلتکه با 11% و متامفتامین یا شیشه با 7% در رده های بعدی قرار دارند. عبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در فرمان در ماه اپریل 2022 کشت کوکنار و تولید و قاچاق تریاک را غیرقانونی اعلام کرده و بران ممنوعیت وضع کرد. اما سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در جمهوری مخلوع، میگوید استفاده مواد مخدر نه تنها در افغانستان جلوگیری نشده، بلکه قاچاق آن به کشورهای دیگر هم همچنان ادامه دارد. او بر رادیو آزادی در مورد گفت:
ما یک تریاک داریم که از افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن، قاچاق برای کار میکنن. دیگر مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلتکه است و سایر مواد دیگر. با اساس گزارشات که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و در این کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاق برای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستند و عملا کار میکنند.
شرکت کنندگان در سروی UNODC فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی را از عوامل اصلی مصرف مکرر مواد مخدر عنوان کردند. این سروی با حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در 32 ولایت افغانستان انجام شده. بر اساس گزارش، هزینه مصرف مواد مانند متامفتامین و تریاک می تواند از دستمزد یک روز کامل فراتر رود. به گونه مثال، مصرف یک روز متامفتامین می تواند تا 138% درآمد روزانه یک کارگر روزمزد یا 67% دستمزد یک کارگر حرفه‌ای را در بر گیرد. در این گزارش به نقل از الیور استولپ، نماینده منطقه UNODC برای افغانستان، آسیای میانه، ایران و پاکستان آمده که یافته‌ها نشان می‌دهد مصرف مواد مخدر پیوند نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای سیه برآورده نشده دارد. طالبان تا کنون در مورد گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد عکس العمل نشان ندادند. در ادامه گزارش آمده که با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر درمان شمار زیاد از مصرف کنندگان مواد مخدر، تحقیقات UNODC از مراکز درمان معتادین نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در زمینه توزیع، دسترسی، کیفیت خدمات و پوشش جنسیتی همچنان وجود دارد، به گونه ای که نزدیک به 2/3 این مراکز تنها به مردان خدمات ارائه می کنند و تنها حدود 17% مراکز در 32 ولایت افغانستان زنان معتاد را تحت درمان قرار می دهند. پیش از این، سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان برای افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 گفته بود که با وجود گزارش ها در مورد کاهش کشت کوکنار، شمار معتادین مواد مخدر در این کشور رو به افزایش است و از میان بیش از 3 میلیون معتاد، تنها حدود 30,000 تن به خدمات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند. استیفن رودریکس، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان، گفته است این سروی ملی تصویر روشنی از واقعیت‌های مصرف مواد مخدر در افغانستان و چالش‌هایی که مردم با آن روبرو هستند ارائه می‌کند. به گفته او روی دست گرفتن اقدامات عملی برای مبارزه با عوامل اصلی مصرف مواد مخدر از جمله کمبود شغل و فرصت‌های اقتصادی می تواند در کاهش چالش‌ها نقش مؤثر داشته باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، برای دومین روز پیهم نیز خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت به گونه کامل قطع است. شماری از خبرنگاران محلی میگویند که در مرکز این ایالت شهر کویته مقررات منع رفت آمد نافذ شده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. مسئولان شورای مهاجران افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
پس از رویدادهای خونین روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، امروز نیز از ادامه وضعیت شدید امنیتی در بخش‌های مختلف این ایالت به ویژه در مرکز آن شهر کویته خبر داده می‌شود. شماری از خبرنگاران محلی به دلیل حساسیت موضوع و با شرط افشا نشدن نام خود و رسانه‌ایشان به رادیو آزادی گفتند که روز یکشنبه 12 دلو نیز در کویته و شماری از شهرهای دیگر مقررات منع رفت و آمد نافذ بوده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که خدمات اینترنتی و تلفنی تا کنون به گونه کامل قطع است و ابراز نگرانی می کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت به ویژه در شهر کویته با مشکلات جدی روبرو باشند. بریال میاخیل مسئول این شورا روز یک شنبه 12 دل بر رادیو آزادی گفت:
افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمرهشان حتما کاملا متوقف شده است، چون افغانها برای آنان هدف محسوب می شوند و کنون روند بازداشتشان احتمالا شدیدتر خواهد شد. در خیبر پشتونخوا نیز زندگی افغانها به دشواری های بسیاری روبرو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به مراتب غیر عادی تر خواهد، زیرا حکومت پاکستان معمولا در چنین رویدادها بالای افغانها دستشان را پاک کرده و تمام تقصیر را به دوش آنها می اندازند.
روز شنبه 11 دلو بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در 12 شهر و شهرک به شمول مرکزی نیالت کویته حملات مسلحانه و انفجارهای هماهنگ رخ داد. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفتند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهراً تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست. میر سرفراز بوکتی، وزیر اعلی بلوچستان، در 12 دلو در یک نشست خبری در کویته گفت که در جریان 40 ساعت گذشته در درگیری‌ها با افراد مسلح، 17 تن از نیروهای امنیتی و 31 فرد ملکی جان باختند. وی همچنان افزود که در عملیات علیه افراد مسلح 145 تن آنان نیز کشته شدند. خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز در گزارش های خود نوشتند که گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. در همین حال شماری از دکانداران بازار ویش ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن می گویند که اگرچه اطلاعات تازه ای از آن سوی خط دیورن ندارند، اما به گفته آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است. میرویس، یکی از دکانداران بازار ویش، به رادیو آزادی گفت:
دیروز وضعیت آن طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون انترنت و شبکه های تلفنی قطع است و با هیچ کس تماس گرفته نمی شود، اما دیروز که من تماس داشتم، چندین انفجار شدید در کویته و حدود 10 تا 15 نقطه دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه ندارم که دقیقا چه می گذارد.
بان که در ماهای اخیر شمار زیاده از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به گونه اجباری به افغانستان اخراج شدند، اما بر اساس گزارش ها هنوز هم در کویته و برخی مناطق دیگر شمار از مهاجران افغان ساکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در امتداد مرز با تاجیکستان تلاش میکند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این سخنان را روز گذشته در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان بیان کرده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. در این حال، شماری از کارشناسان امور بین‌المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
پس از تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO برای تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان و در پی درگیری‌های اخیر در این مناطق، حکومت طالبان گفته که قاچاقبران گاهی تلاش می‌کنند از گسترده بودن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. اما به گفته طالبان، برای جلوگیری از این موضوع هماهنگی میان آنان و نیروهای تاجیکستان وجود دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 31 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که نیروهای آنان متوجه این موارد هستند، اما به دلیل گستردگی منطقه سرحدی گاهی وقت قاچاقبران از آن سوء استفاده میکنند.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و انتقال قاچاق بوده و روش‌های مختلف استفاده میشده.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. با گزارش رسانه‌های روسی، این سازمان روز جمعه 30 جنوری تصمیم گرفته است ظرفیت نیروهای مرزی تاجیکستان را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان از قلمرو افغانستان تقویت کند. این رسانه‌ها به نقل از تالات بیگ مصادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی افزودند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. در این حال شماره از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. عزیز آریان فر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
خود طالبان هم همیشه تاکید کردند که اینا در این زمینه مسائل لازم به خرج میتن، اوضاع را زیر کنترل دارن و در هماهنگی با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم اینا تشریک مسائل دارن. اما چنین برمیاد که ادعای طالبان زیاد مورد تایید مقامات تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی نیست، ولی خب واقعیت امر است که از گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان نظر به گزارش های حضور دارند و مبارزه با اینا یک روند دراز مدت است. مادامی که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل نشه که دارای مشروعیت ملی و بین المللی باشه و تا زمانی که جامعه جهانی نظام افغانستان را به رسمیت نشناسه، این مشکلات پابرجا خواهند ماند.
تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان با سلاح‌های پیشرفته در امتداد مرز با افغانستان پس از آن اعلام شده که روز پنجشنبه 9 دل نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر همواره شاهد رویدادهای مختلف امنیتی و درگیری‌های متعدد بودند. پیش از این حکومت طالبان در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی حلقا در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. نیروهای سرحدی تاجیکستان اما حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. تاجیکستان در چند سال گذشته بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بانک تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما همچنان با طالبان روابطی دارد، از جمله قنصلگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور فعال است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف برخی دیگر از همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. سفارتی که هنوز در اختیار ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران مجبور شدند موترهای باربری متوقف شده خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند. به گفته آنها، به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها با زیان‌های سنگین مالی روبرو شدند. با این حال، حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد بازگشایی این مسیرها چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان برای بیش از 3.5 ماه تجارت دو طرف را با مشکلات و سرگردانی‌های جدی روبرو کرده. مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موترهای متوقف شده خود از مسیرهای بدیل با زیانهای سنگین مالی روبرو شدند. دکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضرب الاجل اکسپورت صادرات مجدد، شمار از موترها دوباره برکت در آمدند. موترهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند، دوباره به سوی کراچی حرکت داده شدند تا از آنجا از مسیر جبل علی و بندر عباس وارد افغانستان شوند. اما شمار از موترها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینه ترانسپورت از قیمت خود کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکت‌های ترانسپورتی شده است.
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موترها به حدود 200 اراده می رسد. همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان این اتاق مشترک و رئیس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان نیز به تاریخ 31 جنوری به رادیو آزادی گفت:
افغانستان طرف تا موتری هم ولاری
در طرف افغانستان هم موترها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدند در آسیای میانه به ویژه در ازبکستان متوقف ماندند و آن دست کالاهایی که از آنجا خارج شدند نیز در سرحدات متوقف هستند. شمار از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالاهای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از آنجا از رای ترکمنستان به ایران و بعدن به پاکستان منتقل کنند، اما هزینه های آنان به شدت بالا رفت و اکنون بازی آنهای فراوان روبرو هستند. همچنان سرمایه گذاری هایی که تاجران پاکستانی در باغ های میوه در افغانستان انجام دادند، پول هایشان همانجا بند مانده است.
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت می خواهند که در گام نخست این مسیر را به صورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمی رسند، به گفته او دست کم در حال حاضر برای یک بار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقف شده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود 10,000 کانتینر کالایشان را که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده دسترسی پیدا کنند. وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرک‌های سرحدی متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفته که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفته. پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند که اکنون این اقدام باعث شده آنان با زیانهای سنگین مالی روبرو شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او پیش از این در ماه اکتبر گفته بود که حکومت آنان تا زمان هیچ گونه مسیر ترانزیتی و تجارتی را برای پاکستان باز نخواهد کرد که به گفته وی پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری ها میان دو کشور به تاریخ 11 اکتبر سال 2025 از سوی مقام های پاکستانی بسته شد. حکومت طالبان پس از آن نیز تاکید کرد که این راه ها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که دیگر به بهانه های مختلف این مسیرها را مسدود نخواهد کرد.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرهاد، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرهاد است. اول سنبله 1337 در دایه کنار پاتاب قندار متولد شدم. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به من نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کردیم.
آقای احمدشاه فرهاد، ما هم ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیت کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگن و این سوره با من یادد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلم هم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر ما که آل فرانسس و جراس با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یه انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که ما با افغانستان خیلی و از اقتصاد ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدهای بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم. و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولتیتی و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم خب ما او زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان. خب برای جنبش های دانشجی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که ازاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من 2.5-3 سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیایم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیایم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت‌سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت‌سنج درست کرده، یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نمیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه. اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان این بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما به مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیر را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا 6 ماه 1 سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگه داری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش است برام، پوشش پلاستیک بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که این هم در واقع فکر کنم 4-5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه. بعدش این اجرایی بکن، بعدش تولید انبوه کنید. ما یک موزل ما است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیایی میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که میکی از اختراعات خوده که در واقع اوارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره تولید بکنه، انشالله اگه تولید شد یک درآمدی ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اختراعات دیگر بعد ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی ما تامین میشه برای خودم خوبه، ولی که شرکتی بیا درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه، ما به دنبالی هستم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، یا به اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت هم متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلوله بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته، گفت کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چما شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کن. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کسی کار میکنه مسیر خود پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بنبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با بقیه میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک راهی جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی که کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بیاین که خب منابع طبیعی عامله، خب بالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است، عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر که ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان. ما نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کردیم و این جبران ناپذیر به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه عمل خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی و بچه خود میدی و بی خرج میکنه. این بچه چیز رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان دست بخنن که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدن داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بدن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختیای برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم، سوئد، نروژ، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو می‌کشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز می‌شینه. برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما به هر کشوری بیری یه چه مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منطقی دو تا کشوری که الان ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون. خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب محصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، و تا جایی که خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیت هایی به پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانی ها بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها، مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولته را درس بیدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که با شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جمعی ایران جمعی مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یکدیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساعت یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب یه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. و این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشه، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شامت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برانداخته، چند تا نویفون بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفون آمد چاو با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشتیم، شاه داشتیم، بعدش رئیس جمهور داشتیم. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنیم شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنیم، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاصی نمیگیره از دوستان علی تشیع ما، از دوستان علی سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رأی من درسته، هر کسی که برای علی من اونا دشمن من. شما فرض کنید در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقم فکر میکنه. ما تا زمانی به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخوایم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بزید بگویم شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینا بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستانی رو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست داده، ما امریکا شکست داده، روسیه شکست داده، اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگویم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره. چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگویم شما فکر کنین ما چه رقمی حل کنیم.
بله.
این ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم. کار تیمی انجام نمیدیم. با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه رو قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال ممین جاست، اگر مادرهای ما باسواد نشن به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیال نظر. ما اولین معلم ما مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما که قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش الله میشه قول، اونقدر قشنگ با ما درس داده بود که ما تال تو ذهنیم، اصلا صحنهش تو ذهنیم. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما باز زن بوده.
بله.
من زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته را اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم. ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب داره انجام دادم. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم که صدای برن دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ای دارم و آرزوی ای دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونن و انسانای مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی رو تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جامعه بشری خواهد بود. و ما از توی سلامتی برای تا مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه
کجا شد تاجی سیفا چی شد لیلا قطعی جان چی شد لبهای خندان کجا شد تاجی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمور زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه آشکاره بکتره بکنایه بچک چک میپرانه
مگر آشق گفش را بخنده به اشاره بچشمک